رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام
و در پراگ 3 بعد از ظهر و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی سه‌شنبه 9 فوریه که مستقیما از پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. با سلام های گرم شامگاهی، میرزا سالم پور مجری این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ.
و من خورشید همدان با جمع عزیزان شنونده این نشری مجله شامگاهی از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه سلام میگویم. در آغاز برنامه با صورت معمول خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه و تقدیم همکار ما نور محمدی خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی. امروز نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفت اعلامیه ایران درباره تا 20 درصد غنی سازی اوران در قلمرو خودش بعضی شک و شبهه ها را درباره آمادگی های هسته ایش به بار می آورد.
ایران утверждает, что он не стремится к тому, чтобы иметь ядерное оружие, он развивает мирный.
ایران ادعا می کند که خواستار ایجاد اسلحه هسته ای نیست و برنامه های صلح آمیز هسته ای را گسترش می دهد. اما فعالیت های آن و تصمیم درباره غنی سازی اورانیوم تا سطح 20 درصد میان کشورهای دیگر شبهه برانگیخته است و این شبهه ها اساس هم دارند.
Они вызывают сомнения у других стран. И сомнения эти достаточно обоснованы.
سخنان نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه در حال صدا داد که تلویزیون دولتی ایران امروز گفت که این کشور در حضور ناظران آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی سوخت هسته‌ای در سطح بالاتر شروع کرده است. امروز جیوف مورل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز تاکید کرد و گفت آمریکا امیدوار است که مسئله تحریم سازمان ملل متحد بر ضد ایران نه در دوام ماه‌ها بلکه در ظرف چند هفته حل شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت ایران برای تولید اسلحه هسته‌ای عجله می‌کند و باید بر ضد آن تحریم‌های فوری جاری شود. امروز جناح پارلمانی یولیا تیموشنکو گفت که در جریان انتخابات ریاست جمهوری اوکراین فریبکاری گسترده مشاهده شده است. این جناح گفته است که به دادگاه شکایت میبرد تا از عدالت انتخابات دفاع شود. در حالی که تقریبا همه آرای انتخاب کنندگان شمرده شده است، ویکتور یانوکوویچ رقیب یولیا تیموشنکو با بیشتر از 3% آرا در صف پیش مبارزه انتخاباتی قرار دارد. ناظران بین المللی زیر سرپرستی سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند که انتخابات شفاف و عادلانه بوده است. آنها از رهبران سیاسی اوکراین خواسته اند که انتقال قدرت صلح آمیز صورت بگیرد. نماینده شرکت ماشین سازی تویوتا تقریبا 500,000 ماشین های پیوندی خود از جمله نوعی پریوس را از فروش باز داشت تا نقصی تکنیکی در ترمزهای آنها را برطرف کنند. اکیو تویوتا رئیس این شرکت در توکیو در این باره چنین اظهارات داد.
همه ما در همکاری نزدیک با تاجران و تامین کنندگان با این مشکل مبارزه میکنیم. ما یک جا همه امکانات موجوده را استفاده میبریم تا دوباره مشتریان ما خود را راحت احساس کنند.
تویوتا بزرگترین شرکت ماشین سازی جهان حالا زیر تنقید قرار گرفته است، زیرا در گذشته نیز این شرکت 2 دفعه 8,000,000 ماشینش را برای مشکلی در پدال گاز و مشکلی قالین های داخلی ماشین از فروش باز خوانده بود. ادامه خبرها. در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه مرافعه دادگاهی فرزانه خورشید آوازخان تاجیک ادامه دارد. بنابر اتهام دادگاه وی برای گریزانیدن نامزدش از تالار دادگاه متهم دانسته می شود. دادگاه می گوید 2 هفته پیش فرزانه نامزدش فروخ را از تالار دادگاه برآورده است و هر دو به سوی ورزاب راه پیش گرفتند. در پاسگاه چهارباغ ورزاب فروخ دوباره بازداشت شده است. آن وقت فرزانه بعد از یک بازداشت کوتاه رها شده بود، ولی بعدتر وی را برای محاکمه بازداشت کردند. فرزانه در دادگاه اتهامات وارده را رد کرده است. و دادگاه عالی تاجیکستان محمد سعید میرزایف ساکن ناحیه جلیکو را برای تشکیل گروه جنایی به 8 سال زندان محکوم کرد. این شهروند 33 ساله تاجیکستان تعلیم تروریستی را در افغانستان گرفته است. قاضی دادگاه میگوید همه اعضای گروه جنایی میرزایف در سالهای 90 قرن گذشته بازداشت و به زندان افکنده شدند. قاضی دادگاه گفته است میرزایف تمام این سالها در قلمرو افغانستان بوده است و در آنجا در پایگاه های القاعده تعلیم گرفته است. بعد از بازگشت به وطن محمد سعید میرزایف بازداشت شده است.
تشکر همکاری ما نور محمد خالزاده بود با خلاصه چندی از خبرهای مهم این ساعت. اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما میتوانید در هر فرصتی برایتان مناسب از سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه اینترنت دریافت کنید.
نشانی ما در اینترنت چنین است: www.azadi.org. آزادی بزرگترین خزینه خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبان تاجیکی در جهان اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی سه شنبه 9 فوریه را مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا یک نگاه فشرده به سرخطی گزارش هایی که تا 25 دقیقه آینده تقدیم شما خواهند شد.
القاعده در تاجیکستان، دادگاه عالی یک نفر را با جرم همکاری با این شبکه به 8 سال زندان محکوم کرد.
تیمشنکا راضی نیست، طرفداران سروزیر اوکراین میخواهند نتایج انتخابات ریاست جمهوری را به چالش بکشانند.
مرای نو 20%، ایران با 20% غنی ساختن اورانیوم شروع کرده است.
و بازداشت و رهایی دو فعال انتخاباتی حزب نهضت اسلامی در یکی از حوزه های دوشنبه.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. دادگاه عالی تاجیکستان اخیراً محمد سعید میرزایف، یک ساکن 33 ساله ناحیه جلیکول را با جرم همکاری با شبکه القاعده به 8 سال زندان محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه این نفر در میانه های سالهای 90 در یکی از تمرینگاه های تروریستی در قلمرو افغانستان تمرین گرفته و ماه آگوست سال گذشته توسط خدمات امنیتی تاجیکستان بازداشت شده است.
و میرزا، این برای بار اول نیست که در تاجیکستان افراد با اتهام همکاری و حتی عضویت در این شبکه تروریستی حکم زندان میگیرند. دادستانی کلی تاجیکستان در گذشته درباره 11 چنین مورد محکوم به زندان شدن اتباع این کشور با جرم همدستی با القاعده خبر داده بود.
اما خورشید، سوال این است که آیا خطری به صحنه تاجیکستان رخ نکردن تهدید شبکه های چون القاعده تا کجا واقعی و جدی است و با توجه به حکم اخیر دادگاه عالی آیا میتوان گفت که شبکه القاعده اکنون در تاجیکستان هم میگردد؟ به این سوال ها در گزارشش همکار ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد پاسخ جسته است.
دادگاه عالی تاجیکستان یک تبعی 33 ساله این کشور را با اتهام عضویت در سازمان تروریستی القاعده به مهلت 8 سال روانه زندان کرده است. عبدالحکیم میرزایف، دادرس دادگاه عالی تاجیکستان که محاکمه پرونده این نفر را بر عهده داشته است، گفت ساکن ناحیه جلیکول محمد سعید میرزایف به هنگام اقامت در هجرت شامل گروه تروریستی القاعده شده تا چند وقت در یک مکتب ویژه این سازمان با نام فاروق در شهر خوست افغانستان تعلیم نظامی دیده است.
میرزا محمدسید دوترش با ماده 187 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان گناهگار دانسته با مهلت 8 سال جزای محروم ساختن از عضوی با نگاه داشتن در کلون اصلاحی نظامشون پرزش جزا تعیین کرده شده است.
بر پایه معلومات مقامات تفتیشات، محمد سعید میرزایف در سال 1992 زمان مقاومت های مسلحانه در کشور همراه با دیگر از شهروندان تاجیکستان را به قصد افغانستان ترک میکند. او در سال 1996 به یک مکتب مخصوصی که از سوی فرماندهان افغان و استادان عربی تشکیل شده است جلب کرده میشود. به قول مفتشان قضیه، بعد دو سال یعنی در سال 1998 در جریان یکی از مشقهای نظامی میرزایف به مینه برخورده زخمی می شود و سپس به وطن برمی گردد. او از سال 1998 تا سال گذشته در زادگاه خود زندگی می کرد. مقامات انتظامی تاجیکستان او را در ماه آوگوست سال گذشته بازداشت نمودند. بر پایه معلومات دادستانی کل تاجیکستان در سال گذشته 11 نفر از ساکنان این کشور با اتهام عضویت در سازمان بین المللی تروریستی القاعده دستگیر شد. برخی از کارشناسان میگویند اعضا و پیروان شبکه تروریستی القاعده از شمار شهروندان تاجیک میتوانند در آینده برای تخریب ثبات و یا ایجاد ناامنی استفاده شوند. ولی از بس که تاجیکستان با کشورهای مهم عضو ائتلاف بین المللی ضد تروریستی در افغانستان ارتباط و علاقه ها را گسترش داده است، میتواند چنین نفران را آشکار و از وقوع هر گونه خطرات احتمالی جلوگیری هدفگیری کند. فاروق عمروف کارشناس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان در این باره میگوید:
صفت کار مقامات امنیتی جمهوری تاجیکستان در همکاری با طرف آمریکایی بلند شده استوده است و نتیجه این است که تاجیکستان در این سمت فعالتر اقدام کرده استوده است.
ولی برخی دیگر از کارشناسان میگویند در حالی که تاکنون از سوی اعضای این سازمان در تاجیکستان کدام جنایتی مشخص صادر نشده است، نمیتوان گفت که آنها آماده و یا منتظر به اجرای دستور و یا سپارش رهبران القاعده باشند و به احتمال قوی این افراد فریب خوردگانی هستند که در سالهای جنگ داخلی غیر اختیاری خود به دام این سازمان افتاده باشند. سید احمد قلندر، مسئول مرکزی تحلیلی موسوم به سپهر، میگوید:
این مردم اگر مردم بومی باشند، با دیدن اون همه مشکلاتی که به سر افغانستان، به سر منطقه، به سر پاکستان میبیارد القاعده و آورده ایستاده است، هیچ امکان ندارد که در این مرز نماینده های این باشد. این جوان ها در طول بعد از برگشتن، مثلا در طول بیشتر از 10 سال، اگر 98 باشد 12 سال کدام جرم صادر نکرده باشند، کدام عملی از طرف اونها مورد نظر مقامات حقوقی قرار نگرفته باشد، من از این جزئیات دیگر چیزی گفته نمیتونم.
این هم در حال است که محمد سعید میرزایف، نفری مجرم در عضویت به سازمان القاعده، اتهام خود را اعتراف کرده و از حکم دادگاه نیز شکایت نکرده است. ضمناً در ماه آوگوست سال گذشته 4 نفر از ساکنان تاجیکستان با اتهام عضویت در سازمان تروریستی القاعده از سوی دادگاه عالی این کشور از 8 تا به 15 سال روانه زندان شده بودند. این نفران نیز همگی ساکنان ناحیه جلیکل بوده و در افغانستان در مکاتب نظامی وابسته به سازمان القاعده تعلیم جنگی دیده اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با جرم همکاری با شبکه القاعده به 8 سال زندان محکوم شدن محمد سعید میرزایف، یک ساکن 33 ساله ناحیه جلیکلی ولایت ختلان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شنوندگان گرامی، شما نیز حتما سر به سامانه‌های مایمیر و فیسبوک بزنید و به صفوف دوستان رادیو آزادی بپیوندید. اما در ادامه برنامه از موضوع‌های بین‌المللی و پیش از همه از اوکراین. فرقه ائتلاف یولیا تیموشنکا در ورخوونی رادا پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه درباره وجود تقلب گسترده در دور دوم روز یکشنبه برگزار شده انتخابات ریاست این جمهوری خبر داد و گفت به خاطر دفاع از حق خود به انتخابات عادلانه به دادگاه مراجعه خواهد کرد، تصمیمی که تقریبا همه انتظارش را داشتند.
بله میرزا، اکثر تحلیلگران بر این عقیده بودند که خانم تیموشنکا باخت خود را در دور نهایی انتخابات به آسانی نخواهد پذیرفت و علیه رقیبش ویکتور یانوکوویچ که حالا به قول شهد پیروزی در کام دارد حتما اقدام خواهد کرد. این در حالی است که در دور دوم انتخابات اوکراین یانوکوویچ نظر به تیموشنکا 3% آرای بیشتر به دست آورده است.
و خوشی طوری از خبرها هم میدانیم، ناظران بین المللی از جمله هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز دور دوم رایگیری در اوکراین را شفاف و منصفانه به خود داده و از رهبران سیاسی این کشور دعوت کردند که تحویل آرامانه قدرت را تضمین و تضمین کنند. انتظار می‌رود سروزیر تیموشنکا امروز برای نخستین بار بعد از اعلان نتایج انتخابات با پیامی به مطبوعات مراجعه کند. اما روزنامه اوکراینسکای پراودا نوشته است که یولیا تیموشنکا هنوز شام دوشنبه به اعضای حزبش گفته است که او قانونمندی پیروزی یانوکوویچ در چنین انتخابات را هیچگاه اعتراف نخواهد کرد.
بر اضافه میرزا، امروز وکیلان پارلمان اوکراین از ائتلاف یولیا تیموشنکا حزب منطقه‌ای ویکتور یانوکوویچ را با استفاده از تقلب به منظور تامین پیروزی او عیبدار کرده، گفتند که خانم تیموشنکا نتایج اعلان شده انتخابات روز 7 فوریه را از راه‌های قانونی به چالش خواهد کشاند. معاون او در این تشکل سیاسی سرهی سوبولف در پارلمان گفت دور دوم رای‌گیری نقص بی‌پرده و آشکار قانون‌های اوکراین از جانب تیم یانوکوویچ فشار بالای انتخاب کنند پرندگان و یک سلسله اهرام و وسیله های دیگری تقلب انجام شده توسط حزب منطقه ها را به نمایش گذاشت.
و همینطور خورشید، خبرگزاری ها از قول الگ لیاشکو وکیل دیگری ورخونی رد از ائتلاف یولیا تیموشنکو نقل میکنند که گفته است در جریان دور دوم انتخابات تنها در سه منطقه دونیتسک، لوگانسک و قریم که از پایگاه‌های اصلی طرفداران یانوکوویچ محسوب میشوند، دست کم 1,000,000 رای مردم مورد تقلب و دستکاری قرار گرفته است. الگ شوستگ معاون دیگری رهبر این ائتلاف سیاسی گفته است شب گذشته آنها قرار کردند که نتایج اعلام شده انتخابات را با چالش کشانیده توسط دادگاه بازشماری آرا را تقاضا کنند.
عماد میرزا در حال حاضر که شمارش 99.9% آرا انجام یافته است، ویکتور یانوکوویچ چیزی کمتر از 49% آرا را در دست دارد که بخش اعظمش در ولایات شرقی عمدتاً روس زبان اوکراین به دست آمده است. رقیب او یولیا تیموشنکو بنابر این شمارش فعلا نزدیک 45.5% آرا را صاحب شده است و گفته می شود او را بیشتر در ولایات غرب کشور که با زبان اوکراینی حرف می زنند پشتیبانی کردند. در هر صورت میکولا ازارو یک عضو ارشد حزب منطقه های یانوکوویچ امروز در پارلمان در پاسخ به ادعاهای رقیبان گفته است که تیموشنکو راه بجز از اعتراف پیروزی رقیبش ندارد و باید چنین هم کند.
تمام هیئت‌های ناظران بدون استثناء انتخابات را دموکراتی و منصفانه ارزیابی کردند و از تیموشنکو دعوت به عمل آوردند که به طور شایسته رفتار کند و به گونه‌ای که در یک کشور دموکراتی رایج است باخت خود را اعتراف کند و به استعفا رود.
признать поражение, как это должно быть в демократической стране и уйти в отставку.
خب این بود خورشید نظر نماینده حزب یانوکوویچ. و اما تیموشنکو هنوز قبل از دور دوم در باره احتمال تقلب آرا هشدار داده و تهدید هم کرده بود. طوری میدونیم که در صورت دستکاری های گسترده طرفدارانش را به نمایش های اعتراضی دعوت خواهد کرد. بنا به خبرها فعلا حدود 3000 طرفداران یانوکوویچ در حاشیه کیف جمع آمده در صدد شروع رهپیمایی پیروزی اند. و اما تنها با گذشت وقت معلوم خواهد شد خورشید که آیا یولیا تیموشنکو خواهد توانست طوری هم که تهدید میکرد دیگر باره اعتراض های گسترده را به سطح وسعت و دامنه انقلاب نارنجی سال 2004 تشکیل کند و اون هم در اوکراین ای که اکثر مردمش از سیاست بازی های چند سال گذشته چنین خسته شده اند.
بله میرزا، خوب ببینیم که اکنون چی خواهد شد و آیا انجام انتخابات تا کجا به معنای انجام بحران چند ساله سیاسی در اوکراین این کشوری پسا شوروی است.
انتخابات 2010،
نامزدها، حزبهای سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه بزینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
شنوندگان عزیز، صدای ما را مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. در ادامه مجله شامگاهی سه شنبه 9 فوریه باز هم از موضوعهای بین المللی، ایران میگوید که به تولید سوخت هسته‌ای در سطح بالاتر شروع کرده است. این در حالی است که غرب فشار بر ایران را بر سر برنامه‌های هسته‌ایش شدیدتر میکند.
بله خورشید، ایران میگوید که غنی‌سازی اورانیوم در سطح تا 20% در حضور ناظران آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای آغاز شده است. با این حال وزارت دفاع امریکا گفته است که واشنگتن از سازمان ملل خواهد خواست تا در دوام هفته‌های آینده قدنامه نوی شورای امنیت درباره تحریم‌ها بر ضد ایران را به تصویب برساند. در این باره گزارش داریم از همکاری ما نور محمدی خالزاده.
ایران میگوید که غنی‌سازی اوران را در سطح بالاتر آغاز کرده است و بعد این طریق سازش سازمان ملل متحد را راجع به برنامه‌های هسته‌ایش که هدف از آن رفع مشکلات مربوط به برنامه‌های ضد و نقیض هسته‌ای ایران بود رد کرده است. تلویزیون دولتی ایران از قول اکبر صالحی رئیس آژانس انرژی هسته‌ای ایران گفته است که غنی‌سازی اوران تا سطح 20% در یکی از تأسیسات هسته‌ای ایران در نزدیکی شهر نتنز شروع شده است. صالحی گفته است که این تأسیسات از کارخانه نتنز که حالا در آن 5000 دانه سنتریفوگ نصب شده است و 3.5% سوخت هسته‌ای را غنی می‌کند جداست. وی افزوده است تأسیسات کنونی دارای 164 سنتریفوگ و تجهیزات است که با سرعت بلند دور می خورد و در یک ماه می تواند تا 5 کیلوگرم اورانی غنی شده تولید کند. ایران با چنین کاری خود نگرانی های کشورهای غربی را به بار آورده است.
آنها نگرانند که ایران سرانجام به تولید اسلحه هسته‌ای دست می‌یابد. ولی ایران همیشه تاکید می‌کند که برنامه‌های هسته‌ایش صلح آمیز است و هدف آن تولید سوخت هسته‌ای است، زیرا ایجاد اسلحه هسته‌ای 90% اورانی غنی شده را می‌خواهد. کارشناسان هسته‌ای بر این عقیده اند که تجهیزات غنی‌سازی اوران برای ایجاد اسلحه هسته‌ای نیز اساساً مثل همین تجهیزات است که حالا ایران به غنی‌سازی اوران در سطح 20% شروع کرده است. بر اساس یک سازشنامه سازمان ملل متحد، ایران باید اورانی خام خود را برای غنی‌سازی به روسیه و فرانسه بفرستد تا با کمک این کشورها اورانی خام به سوخت هسته‌ای تبدیل یابد و در ریاکتورهای ایران استفاده شود. در چنین حالت ایران از امکان غنی ساختن اوران برای تولید اسلحه دست کوتاه می‌شد. آقای صالحی میگوید که اگر غرب ریاکتورهای ایران را با سوخت هسته‌ای تامین کند، در آن صورت ایران غنی‌سازی اوران تا سطح 20% را خاتمه خواهد داد. علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، میگوید کشورش مجبور بود با غنی‌سازی اوران در سطح بالاتر آغاز کند، زیرا کشورهای غربی از تامین سوخت هسته‌ای خودداری کردند.
ما برای پاسخ به پیشنهاد خود ماها انتظار ماندیم. خلاصه کوتاه این است که در هر دو پیشنهاد عنصرهای مشترک موجود بود. عنصر مشترک این بود که ایران آماده است مقدار معینی مواد را به خارج بفرستد و همزمان سوخت هسته‌ای بگیرد. این را جانب ایران قبول کرد و ما نمی خواهیم در واقع آن را خودمان تولید کنیم. در غیر حالت ما می توانستیم که 8 ماه پیش به این کار دست زنیم، چون ما تجهیزات غنی سازی داشتیم.
حالا امریکا و فرانسه می گویند که بجز از جاری کردن تحریم های نو شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد ایران، چاره دیگر باقی نمانده است. هرو مارین وزیر دفاع فرانسه گفت پاریس مطمئن است که ایران اوران را برای هدف های نظامی غنی می سازد، نه برای هدف های صلح آمیز. جوف مورل سخنگوی وزارت دفاع امریکا نیز امروز به خبرنگاران گفت که تحریم های نوی سازمان ملل متحد بر ضد ایران کاری چند هفته آینده است، نه چند ماه. ولی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تحریم ها نمی تواند به تصویب رسد اگر یکی از کشورهای دارای حق وتو، یعنی چین و روسیه، امریکا و بریتانیا و فرانسه، از این تحریم جانبداری نکند. اهود برک وزیر دفاع اسرائیل از روسیه و چین درخواست کرده است که با امریکا و فرانسه و بریتانیا بپیوندند و از تحریم های نو جانبداری کنند. اما رحیم مهماندوست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید فرانسه و امریکا در مورد تحریم سازمان ملل متحد کاری نادرست میکنند. با گفته وی بعد از جاری کردن تحریم هم ایران یک قدم عقب نشینی نخواهد کرد.
همیخل استید ما جون بد یک عکس گیریم.
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میمورید.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آن چه میبینم، آزمون بهترین عکس های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از 1 فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
شنوندگان گرامی، شما نیز حتما با سامانه ما در شبکه اینترنت یعنی با www.org بروید و در این آزمون رادیو آزادی شرکت کنید. شاید اقبال برای شما بخندد و یکی از جایزه های ما نصیب شما شود. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از بازداشت 2 تن از ترغیبگران این حزب توسط ماموران میلیسه ناحیه سینای پایتخت شکایت کرده است. مسئولان حزب عملکرد نهادهای انتظامی را دخالت به امور انتخابات ارزیابی کرده و گفتند به دادگاه نیز شکایت خواهند برد.
این در حال است خورشید که از امروز مرحله تبلیغات انتخابات پارلمانی در تاجیکستان رسما شروع شده است، اما با اون که تا انتخابات همگی 19 روز دیگر باقی میماند، فضای این مرحله همچنان آرام و ساکت و از مبارزه ها عاری به نظر می رسد. در این باره با گزارش حرمگل قادر همکاری ما در دوشنبه توجه کنید.
سلامت خلیل و یک جوان فعال حزب نهضت اسلام میگوید هنگام تبلیغ نامزدی این حزب در یکی از محله های پایتخت او و دوگانه‌اش را یک کارمند میلیسه بازداشت کرده مورد پرسش قرار داده است.
ما در وقتی تبلیغ در پدیز بودیم در که کارمند میلیسه قفای ما اومد فریاد کرد ما را پرسجو کرد که مثال شما را کی روی کرد ای کدام طرف ای کدام حزب ما گفت ما ناچالنیک شما اومد ما را سوال جواب گفتن شما چند سوم میگیرید برای چی از حزب برای چی تبلیغ میکنید دیگه حزب خودی تبلیغ نکرده استیدان شما برای چی آیا خودی سر کردید بعد شما از کی گفت فعالیت وای کردین سر کردین.
خانم سلامت میگوید هنگامی که او و دوگانه‌اش را کارمندان حفظ حقوق مورد سوال و جواب قرار دادند ترسیدند و افزود که او به حیث یک دانشجو میخواهد که به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کمک نماید. به گفته هماهنگساز ستاد انتخاباتی حزب نهضت اسلام واحد خان قاصدین دو نفر از تبلیغگران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بیبی رابیه سنگینوا و سلامت خلیلوا را در رفت توزیع ورقه‌های انتخاباتی در محله 33 ناحیه سینای پایتخت کارمند حفظ حقوق که خود را محمود نظروف نامیده است بازداشت نموده با تلفن موبیلی یکی از خانم های تبلیغگر به شعبه کارهای داخلی ناحیه خبر داده است که تبلیغگران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را دستگیر کرده است. یکی از تبلیغگران به معاون رئیس بخش شهر دوشنبگی حزب نهضت اسلام اس ام اس میفرستد که آنها را کارمندان حفظ حقوق بازداشت کردند. واحد خان قاصدینوف گفت
با شعبه کارهای داخلی حتما حاضر شدیم و در آنجا آنها را پیدا نکردیم چون این واقعه در میکرون 33 در نزد خانه نظروف محمود روی داده بود. ما پرسان شدیم از کارمند این دیگری کارهای داخلی که خب نماینده شما دخترهای ما رو بازداشت کردن و به کارهای داخلی آوردن معلوم گشت که در به اونجا نامدند.
در شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا مورد بازداشت قرار دادن خانم های تبلیغگر را رد کردن. میرزالی بولتیف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات در رابطه با این قضیه میگوید که آنها نیز به شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا برای مانع نمودن به رفت کارهای ترغیباتی حزب های سیاسی رسیدگی کردند.
ما یک گروه کاری داره من از کبیر و فروبر شود با عرض شکایت خیلی هر خیلی که برای ما شرایطی بنا باخوری محیا نکردم.
واحد خان قاصدین اصحار نگرانی کرد که کارمندان مقامات حفظ حقوق بجای آنکه حقوق این خواهران را در ترغیب کارهای انتخاباتی حمایه کنند و به رفت انتخابات آزاد و شفاف مساعدت نمایند برعکس به خواهران فشار روانی رسانیدند. فعلا خانم ها آزاد شدند اما حزب نهضت اسلام برای چنین اعمال غیرقانونی کارمند مقامات به دادگاه شکایت میبرد و دعوای عدالت میکند گفت وی. رمگل قادر رادیو آزادی دوشنبه.
بازداشت دو فعال انتخاباتی حزب نهضت اسلام در پایتخت تاجیکستان. با این حال خورشید مسئولان جمعیت ازبکای ولایت ختلان از برخورد احزاب سیاسی در زمینه نادیده گرفتن منافع اقلیت‌های ملی در امر پیشبری نامزدهای انتخاباتی انتقاد کردند. با گفته این مسئولان حالا در قلمرو تاجیکستان برای مثال حدود 2 میلیون نفر ازبک تباران به سر می‌برند و آنها نیز حق وکیلی در پارلمان را دارند.
بله، اما میرزا نمایندگان احزاب سیاسی پیشبری نشدن نمایندگان اقلیت‌های ملی از جمله ازبک تباران را نتیجه کم فعالیتی خودی آنها می‌دانند. به نظر آنها خودی ازبک تباران مقصرند که نتوانستند در مرکه‌های مهم سیاسی نظیر انتخابات خود را به حیث یک نیروی مطرح نمایش دهند. جزئیات این موضوع در گزارش ناصر جان مامورزاده خبرنگار رادیو آزادی در شهر قرغان‌تپه.
سازمان ازبک تبارانی ولایت ختلان حزبای سیاسی تاجیکستان را در پایمال کردن حقوق و منافع نمایندگان ملت‌های خرد کشور متهم می‌کند. سازمان مذکور که از جامعه سرنفوذ در میان اقلیت‌های ملی محسوب می‌گردد می‌گوید برای تأمین عدالت و برابر حقوقی تمام ملت‌ها در تاجیکستان پیشبری نامزدهای ملتشان گوناگون از جمله ازبک تباران با وکیلی پارلمان ناگزیر است. سلیم جان شمسی‌دینوف رئیس جمعیت ازبک تبارانی ختلان با نام دوستلیک میگوید در حالی که سیکی اهالی تاجیکستان از به اصطلاح میده ملت ها غالبا ازبک های عبارت است در پارلمان و مجلس های محلی وکیلان مردمی هم میباید آنها نمایندگان خود را داشته باشند.
ما میخوایم همین یک 10-15 تا ازبک زبان های 2 میلیون آدم غیر شود و دپوتر شود و همین انترس نیست منشیت ازبک ها کم تر پیش برند.
اظهارات جمعیت ازبک تباران ولایت ختلان در محافل سیاسی مقامات حکومت و حزب ها واکنش های زید و منقض به بار آورد. محمود سرایف کارمند شعبه اطلاعاتی و تحلیلی ماموریت رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن یک ملاقات اخیری احزاب با انتخاب کننده ها در شهر قرغان‌تپا گفت اشاره انگیزه سیاسی داشتن این موضوع از جانب سازمان ازبک تباران ختلان خلاف قانون و آداب سیاسی است.
کردم که با مسئله نمایندگی ملت‌ها توجه مردم را جلب نکنید برای چی؟ حیات وکیلان مجلس نمایندگان این اراده حق توست و اراده حق زیر شبهه گذاشتن از نگاه سیاسی هم از آداب سیاسی دیرون است.
اما حاضران ملاقات که در میانشان ازبک‌تباران نیز کم نبودند از این شیوه صحبت جناب سرایف چندان خوش استقبال نکردند. در همین حال مسئولین حزب حاکم خلقی دموکراتی در ختلان میگویند ادعاهای مقامات سازمان منطقه‌ای ازبک‌تباران درباره عدم نمایندگی آنها در مجلس‌های وکیلان مردمی بی‌پایه است. اسدالله شایف رئیس سازمان حزب خلقی دموکراتی در قرغان‌تپا در این رابطه میگوید
وقتی که ما مجلس وکیلان خلق شهر قرغان‌تپا پیشبری کردیم، فعالیت کاری سوهای اقتصادیات شهر قرغان‌تپا را به نظر گرفتگیم، در روی خط وکیلان نامزدهای وکیلان خلق شهر قرغان‌تپا از 32 نفر 4 نفرشون خلقی ازبک زبان می‌بود. ما در رفت انتخابی نامزدان خلقی ازبک زبان هیچ وقت جدا کردگی نیستیم. از 4 نفر ازبک زبان 2 نفرشون زن هستند، 2 نفرشون مرد. یک خلقتو از روسو هم هست، یک نفر روس میباشند، یک نفر دیگر قرقیز.
در فهرست یگانه حزبی هم از حزب خلقی دموکراتی دو نامزد، یکی ازبک و دیگری قرقیز استمر با وکیلی پارلمان پیشبری شدند. این همه در حالی است که مقامات حزب‌های سیاسی با کم فعالی نمایندگان ملت‌های گوناگون در امور سیاسی و بی‌میلی آنها برای شامل شدن به عضویت احزاب تاکید می‌کنند. رحمت الله ظهیرف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان یکی از چنین افراد است.
دعوت می‌کردم که با مردم ازبکستان دیگر ملت‌ها مرهم اگر شما عقیده سیاسی دیگر داشته باشید و حزب‌هایی شوید خودتان را نشان دهید برای اون این حزب شما بیوسته پیشنهاد کرده تواند. لیکن امروز که من رسول حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان وقتی که در حیات و ازبکا هستند لیکن آنها تا آن درجه فعال نیستند، ما بیوسته به نامزدی پیشنهاد کردن مشکل است.
با این وجود پیشنهاد جمعیت ازبک‌تباران ختلان به رئیس جمهوری تاجیکستان این است که شمار معین نمایندگان اقلیت‌های ملی حدوداً تا 10 نفر از طریق کوتا شامل مجلس نمایندگان گردند، پیشنهادی که هم مقامات حکومت و نیز اکثری حزب‌های سیاسی از آن پشتیبانی نمی‌کنند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپا.
نگرانی جمعیت ازبک‌تباران تاجیکستان از پیشبری نشدن نامزدها به انتخابات از این جمعیت. شنوندگان گرامی، تا این لحظه مجله شامگاهی ما و شما در برابر موضوعهای انتخابات پارلمانی تاجیکستان، همچنین از 8 سال حکم زندان یک ساکن جلیکول با جرم همکاری با القاعده، واکنش یولیا تیموشنکو با خبر ناکامیش در انتخابات رئیس جمهوری اوکراین و شروع 20% غنی‌سازی اورانیوم در ایران صحبت کردیم. در ادامه برنامه گزارش داریم از جریان مرافعه فرزان خورشید آوازخوان تاجیک که امروز در دادگاه ناحیه سینای پایتخت تاجیکستان آغاز یافت. اما سرخط گزارش‌های دیگر نیمه دومی ساعت برنامه را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان خواهیم گفت.
تو کی رفتی بی وفا، زدی بر من سجفا، این دل دیوانم شب و روز خون میزنم. تو کی رفتی بی وفا، زدی بر من سجفا، این دل دیوانم شب و روز خون میزنم. نه دیگه نمیزنم، نه نه دیگه نمیزنم، نه نه دیگه نمیزنم، نه دیگه نمیزنم، نه 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 دیگه نمیزنم، نه دیگه نمیزنم. عاشقی بده نه دیگه نمی کنم، نه نه دیگه نمی کنم، نه نه دیگه نمی کنم، نه دیگه نمی کنم، نه نه دیگه نمی کنم، نه نه دیگه نمی کنم. کی رفتی بی وفا کردی بر من سجفا این دل دیوانم شب روز تو میزنم کی رفتی بی وفا کردی بر من سجفا این دل دیوانم شب روز تو میزنم.
مجله شنگوهی سه شنبه نهم فوریه را مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. شما را در این برنامه من میرزا سلیمپور از پراگ
و من خورشید همدم از پایتخت تاجیکستان همراهی میکنیم. حالا توجه کنید به سرخط گزارش های نیمه دومی این ساعتی برنامه. فرهنگ اسلامی در تاجیکستان موضوع یک همایشی بین المللی در دوشنبه.
تأثیر آب و هوا با پیشبرد معرکه های پیش از انتخاباتی در بدخشان.
جزا برای عکسبرداری، پرونده عکسبرداری ازبک امیده احمدو امروز به دادگاه می رود.
و آغاز محاکمه پرونده فرزانه خورشید در دادگاه ناحیه سینا. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. وزارت فرهنگ تاجیکستان از برگزاری نشست بین المللی به مناسبت 1200مین سالگرد امام البخاری در شهر دوشنبه خبر داد. این اعلان امروز در جریان نشست فرهنگ اسلامی در تاجیکستان صدا داده است.
در واقع میرزا این نشست به مناسبت مرکز تمدن اسلامی اعلان شدن شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان صورت گرفته و مقامات وزارت فرهنگ میگویند بدی منظور یکی در کارها از جمله تدویر محافل مختلف بین المللی، نشر کتابهای دینی، ترمیم یادگاریهای اسلامی از جمله مسجد دهه دردر در ناحیه عینی و قلعه هولبوک در جنوب تاجیکستان در نظر است. تفصیلات در گزارش همکار ما کیومرث عطا از دوشنبه.
مسئولان وزارت فرهنگ تاجیکستان جهت حفظ فرهنگ ملی در برابر تهاجم فرهنگ های بیگانه ضرورت تهیه و تصویب کنسپسیون یا برنامه دولتی درباره معنویات و اخلاق جوانان را پیشنهاد کردند. ایدیبگ زیایف مسئول امور دین در وزارت فرهنگ گفت یکی از ارزش های فرهنگی و اخلاق ملی تاجیکان این فرهنگ اسلامی به شمار می آید و اما به نظر او شیوه فرا گرفتن جوانان با علوم اسلامی در کشور کافی نبوده است.
امروز به همه ما شما معلوم است که سطح معرفت دینی در کدام درجه است و کدام راه ها عملی شده استفاده است و همون چیزی که امروز ما تربیه دینی میگیریم در بسیار کشورهای دنیا اساس های دین در مکتب های میانه برخورد شده است. لیکن متاسفانه این در ما توازی چی وجود ندارد. لیکن بسیار خوب است که از حساب این جوانان مکتب ها نزد دانگلوها در نزد مسجد ها رفته همون خلای معنوی خود را پرکار میکنند.
این سخن ها را ایدیبگ زیایف در نخستین نشست بین المللی در رابطه با مرکز تمدن اسلامی اعلان شدن شهر دوشنبه در این سال به زبان آورد. در آخر سال گذشته ایسسکو سازمان اسلامی علم و فرهنگ به پایتخت تاجیکستان این عنوان را سزاوار دانست. مقامات وزارت فرهنگ میگویند که در این سال آنها برگزاری یک سلسله نشست های بین المللی، چاپ کتاب های دینی، ترمیم یادگاره های اسلامی از قبیل مسجد در دهه دردر ناحیه عینی و قلعه هولبوگ را به این مناسبت در نظر دارند. آنها همچنین گفتند که ماه مرد در شهر دوشنبه به مناسبت 1200مین سالگرد امام البخاری مؤلف کتاب از صحه نشست بین المللی دایر خواهند کرد. گروهی کارشناسان که در این نشست شرکت داشتند گفتند که فرهنگ اسلامی در طول بیشتر از 1400 سال به جزء از فرهنگ ملی و زندگی ساکنان تاجیکستان تبدیل شده است. سعید احمدوف کارشناس امور مذهبی و سابق رئیس کمیته دین میگوید در تاجیکستان به فرهنگ اسلامی ارج میگذارند و حق پیروان این دین را رعایت میکنند.
دین اسلام دین را مثلا یکی از چیزهای مقدس میشمارد و با آن احترامی مخصوص دارد، در رشد وی سهم میگیرد و همچنین اگر دولت ما دولت دنیوی هم باشد و آزادی ها و حقوق شهروندان را در مورد دینداری حمایت میکند.
کارشناسان میگویند در طول یک سال اخیر روابط دولت با دینداران تغییر کرده بهبود یافته است. سال گذشته وزارت معارف تاجیکستان تعلیم اساس های دین اسلام را با نام معرفت اسلام در مکتب های میانه کشور جاری کرد، اما این در حالی است که به نظر برخی دیگر از تحلیلگران هنوز مقامات کشور با پیروان اسلام که بیشتر از 90% ساکنان را تشکیل میدهند مشکل دارد. به گفته آنها منع نمازگذاری زنان در مسجد، منع تحصیل دختران حجاب پوش در مکاتب و منع نورسان نماز جماعت از جمله آنهاست. با این حال تاجیکستان کشوری است که از روی قانون اساسی اش دولت دنیوی اما مسلمان است. حضور دین اسلام و نمایندگان آن در حیات ساکنان نقش عمده ای را دارد و به گفته کارشناسان هر موعظه و صحبت های روحانیان می تواند حالا هم جامعه را به تکان آورد. یعنی در تاجیکستان که دموکراسی است هنوز به سخن یک روحانی گوش می دهند و خود مقامات رسمی نیز در بسیار موارد از نیروی روحانیان به منفعت خود استفاده می کنند. کیومرسیاتو رادیو آزادی دوشنبه.
فرهنگ اسلامی و تاجیکستان اقدامات وزارت فرهنگ تاجیکستان با مناسبت مرکز تمدن اسلامی اعلام شدن شهر دوشنبه و شنونده عزیز اکنون از بدخشان نمایندگان احزاب سیاسی در این ولایت کوهستانی میگویند برفباری های اخیر در راه پیشبرد مرکه های پیش از انتخابات در بدخشان مشکل زیاد ایجاد کرده است. گفته می شود بد شدن وضع آب و هوا بیشتر از همه به مرکه های احزاب مخالف تاثیر خواهد گذاشت.
بله خورشید، نماینده حزب سوسیال دموکرات برای مثال گفته است حزب حاکم حتی به پیشبرد مرکه‌های پیش انتخاباتی نیاز هم ندارد، البته با فرق از احزاب مخالف که انتخابات را تنها امکانی برای به مردم رساندن اهداف خود عنوان می‌کنند. از خروخ همکاری ما میرزا جلالی شاه جمال.
اعضاب بخش ولایتی حزب نهضت اسلام و سوسیال دموکرات تاجیکستان طی برگزاری یک نشست خبری در خروخ اظهار نگرانی کردند که معرکه تبلیغاتی نامزد و وکیلی بر اثر ترمافرایی و بند شدن راههای امر نقلی در بدخشان به مشکلات روبرو گردیده است. با گفته نامزد و وکیلی مجلس نمایندگان حزب سوسیال دموکرات در افزای انتخابات چلاک خروخ علیم شیرزمانوف، سی روز است که جهت بند بودن راههای نقلیاتی نامزد و وکیلی از امکان ملاقات با انتخاب کنندگان در معلوت دوردست نوای شغنان روشقلب و مرغاب محروم گردیدند.
طول سه روز است که راه ها از خروغ به چهار طرف محکمند و حزب ها نمی توانند که تشویقات پیش از انتخاباتیشان را برند، در حالی که جانب مقابل یعنی جانب حکومت به تشویقات اونقدر نیاز هم ندارد و حتی به انتخاب کننده هم نیاز ندارد. نمی توانم حتی با نویه شغنان، نویه روشقلن، نویه اشکاشمانو را انتقال دهم. یعنی حتی ورقه های تبلیغاتی هم در یکانجا چسبانده نشده است.
رئیس ولایتی حزب نهضت سراج الدین کلان افزار داشت که نامزد به وکیلی مجلس نمایندگان از حزب نهضت در حوزه انتخاباتی چلوانج میرزا رحیم کوزوف در پی انجام ملاقات با انتخاب کنندگان در محل سهیردشت نوای درواز بنابر برف پیش بودن اغبه مجبور شده است به دوشنبه پس گشته باز برای ادامه ملاقات با انتخاب کنندگان از طریق روی گرداگرد کویلاب خوراق عظیم بدخشان شود. رئیس حزب نهضت گفت که امالول نامزد به وکیلی از حزب نهضت در روی بین مالوی شروع بود زغر درواز جهت بند بودن رو از ترما گیر مانده است. رئیس حزب نهضت گفت که بارشات زیاد برف روزهای اخیر همچنین امکان سفر و ملاقات رو با انتخاب کنندگان در مالوی دورست ونج بولو، یزگلان و برتنگ نایروشان محدود میکند.
کشلاق شما میدانه که امین بدخشان هر یک کشلاقشان همدیگر قریب 15-20 کیلومتر دور هستند و مردم در امین وضعیت ها وارد مقصد امین چیز شدن نمیتونند. به طریق تلفن امین نوحه درواز زنگ زدیم، رئیس شعبه نوحه درواز قطع صحبت کردیم، چخلی که شما میدانید امون برادر شاهنعیم طریق درواز
در امین اول به اطلاع مسئولین مؤسسه دولتی رای بدخشان مسیر خورغش کوشم برای حرکت نقلیات بو شده، کوشش او برای تازه کردن رای از برف و ترما در دیگر سمت او ادامه دارند. گفته می شود که در نویش کوشم رئیس کمیته امور و نامزد از حزب خلقی دموکراتی در حوزه چلیک خورغ میرگان شابوزوف با انتخاب کنندگان ملاقات انجام داده است. میرزا جلال شجمول، رادیو زودی خورغ.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
بله رادیوی آزادی هست و در ادامه مجله شامگاهی از موضوعهای منطقوی در ازبکستان محاکمه عکاس و فیلمبردار امیده احمدوه که از طرف مقامات دولتی در تهمت و پس زدن شرف ملی مردم ازبک عیبدار می شود ادامه دارد. چندین سازمان بین المللی از این پرونده اعتراض کردند و شروع محاکمه پرونده عکسبردار اکنون اعتراضهای نوی را به بار آورده است.
امیده احمدوه با اون عیبدار می شود که در سلسله عکس‌های خود از حیات دهاتیان ازبکستان تصویری منفی داده است. احتمال می‌رود هنرمند ازبک به 2 سال کار اجباری یا حتی تا به 6 ماه زندان محکوم شود. جزئیات بیشتر را از همکاری ما سلیمی ایوبزاد می شنویم.
مقامات دولت ازبکستان عکاس و فیلمبرداری سرشناس این کشور امید احمدوف را به تحقیر و تخریب سیمای ازبکستان عیبدار میکنند. وزارت فرهنگ این کشور سلسله عکس‌های احمدوف تحت عنوان زن و مرد از صبح تا شام و فیلم او بار بکارت را که در آن زندگی و مشقت مردم دیهات ازبکستان به نمایش گذاشته شده است، تهمت و اطلاع رسانی نادرست مینامند. در صورت اثبات شدن این عیبنامه به احمدوف، 2 سال کار اجباری در اردوگاه یا 6 ماه زندان تهدید میکند. اما خودی او این عبدنامه را به اساس مینامد و میگوید در کارهای او تنها رسم و آیین و سنت های مردم ازبکستان با استا بیفتند. در گفتگوی با بخش ازبکی رادیو آزادی احمدوف گفت هرگز هدف نداشته است به عزت نفسی کسی برسد.
هرگز حتی به گوشه خیالم نآمده است که عکس های من به حیث تهمت به وطنم و مردمم دانسته میشوند. من حالا از همه جهت در وضع مشکل قرار دارم.
احمدوف 54 ساله روز 16 دکبر سال گذشته بازداشت شد. ماهی گذشته مقامات برای او وکیل دفاع تعیین کردند و همزمان گروه تحلیل فیلم و عکس های او را تأسیس دادند. این گروه احمدوف را عیبدار کرد که از حیات و عرف و عادت مردم ازبک تصویری منفی برداشته است و ازبک ها را به حیث بربریان نشان داده است که گویا در قرون وسطا به سر میبرند. این هیئت خلاصه کرده است که 90% عکس های برداشته احمدوف در دهات دوردست گرفته شده اند. چرا او نتوانسته است از جای های زیبا، بناهای زمانوی و دهه های نیک و احوال عکس بگیرد؟ به نوشته تحلیلگران دادگاه، مؤلف اساساً به 2 عنعنه تمرکز کرده است که یکی نکاح و دیگر ختنه است. در هر دو حالت آدمان در حال گریستن تصویر یافتند. عروسان با اشک چشم به والدین خود پدرود میگویند و پسرهای خردسال از ترس ختنه میگریند. گروه به نتیجه رسیده است که احمدوف از ازبک ها قربانیان بیچاره و بی علاج را نشان میدهد. در فیلم مستند بار بکارت که از طرف او و همسرش اولگ کارپوف تهیه شده است، عنعنه های حفظ بکارت دختران تا شب نکاح بررسی می شود. در آن زن سرگذشت خود را حکایت می کند که پس از شب اول در خانه داماد به علت باکره نبودنش رانده شده است و سالهاست بر ذمه بدنامی خود و خاندانش نمی تواند شریک حیات پیدا کند. واکنش به این فیلم در ازبکستان گوناگون بود. برخی از منتقدان آن را بحث برانگیز نامیدند. مقامات سفارتخانه سوئیسرا در ازبکستان که فیلم را سرمایه گذاری کرده بودند در حال از آن فاصله گرفتند. عکس های امید احمدوف در کوپنهاگن، تیفلیس و جایهای دیگر نمایش داده شدند. با این سلسله وی در سال 2004 شاه جایزه آزمون اینترپرس فوتو در مسکو را به دست آورد. ختم کرده دانشکده سینماگری مسکو امید احمدوف اولین فیلمساز زن در ازبکستان است. اتهام تهمت و محاکمه احمدوف اعتراض های بین المللی را به میان آورده است. انجمن بین المللی منتقدان هنر معرکه امضای نامه اعتراضی به مقامات ازبکستان را به راه مانده است که تا حالا به آن زیاد از 1000 هنرشناس، ژورنالیست، فیلمساز و حامیان حقوق از سراسر عالم امضا کرده اند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله شنوندگان گرامی، شما نیز اگر نظری دارید که می خواهید با رادیوی آزادی در میان گذارید، حتما با این شماره با ما در تماس شوید. اما در ادامه مجله شامگاهی سه‌شنبه 9 فوریه دیگر بار برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف در باره نتایج بازی های جام رستم دلتبایف، یکی از اولین فوتبال بازان تاجیک، گزارش می‌دهد.
بازی‌های دوری دومی سبقت انتخابی جام خاطره رستم دلتبایف، یکی از اولین فوتبال بازان سرشناس تاجیک، در شهر دوشنبه برگزار شدند. بازی‌های این منطقه با شرکت 6 دسته در میدان فوتبال دانشکده ورزشی تاجیکستان جریان دارند. دسته انرژتیک دوشنبه در دوری دوم نیز بر تیم خیری وحدت با حساب 1-0 غلبه کرد. در بازی دیگر دسته ریگر تدزی تورسونزاده با دروازه تیم ارشوسیم مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی دوشنبه 5 گل به جواب زد. در بازی آخرین دوری دوم CSKA پامیر دوشنبه تیم جوانان تورسونزاده را با حساب بزرگ 7-2 شکست داد. شیرعلی دولتف، دبیر کلی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت مسابقه جام رستم دلتبایف شروع از زمان شوروی تا به امروز برگزار می شود. جناب دولتف افزود:
این مسابقات برای تمام دسته‌هایی که در لیگ عالی و در لیگ یکم بازی میکنن یک سنجش، یک تیاری برای هم مربیان هم رابران دسته‌ها، یک درس است که برای در چمپیونات با خطاگیاران ندادن. ما این مسابقه را تشکیل کردیم.
پس از جنبستی دو دوری سبقت انتخابی، دسته انرژتیک با 6 امتیاز در جای اول میباشد. دسته های ریگر، تدز و ЦСКА پامیر 4 امتیازی به دست آوردند. با در نظر داشتی تناسبی بهتری توپ ها، ЦСКА پامیر در جای دوم و ریگر تدز در جای سوم قرار دارند. دسته های خیر و ارشوسیم باشند 1 امتیازی گرفتند. بر اساس نظامنامه مسابقه 4 دسته بهترین منطقه دوشنبه و 2 دسته از منطقه های سوغد و ختلان به دور نهایی جام رستم دلتبایف راحت می گیرند. نرزالوهی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نماید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
پایگیری مسائل تاجیکستان را در برنامه ادامه می دهیم. امروز در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه محاکمه پرونده آوازخوان شناخته فرزانه خورشید آغاز یافت. فرزانه به آن متهم می شود که به فرار جوان دوست داشتهش با نام فاروق از محبس مساعدت کرده است. فرزانه خورشید با این اتهام در 3 هفته پیش چند روز را پشت پنجره زندان نیز به سر برده بود.
و باید بگویم میرزا که صحبت این داستان عشق و زندان فرزانه تا حال از موضوع های اولی ورد زبان مردم در تاجیکستان باقی میماند و در بین جامعه واکنش های مختلف را به بار آورده است. اما کاری فرزانه اکنون به کجا خواهد کشید و این عشق خطرناک آوازخوان شناخته ما را به کجا خواهد برد؟ به یگان کاخ عقد نیکا یا به محبس؟ گزارش همکار ما شهلای گلخواجه از دوشنبه تقدیم می شود.
فرزانه خورشید سراینده شناخته تاجیک در روز نخستین مرافعه دادگاهیش اتهامات علیه خودش را رد کرد. دادگاه ناحیه سینای پایتخت تاجیکستان صبح سه‌شنبه 9 فوریه مرافعه دادگاهی آوازخوان معروف فرزانه خورشید را با جرم همدستی در فرار دوست داشتهش از بنای دادگاه آغاز نمود. این عیبنامه مربوط به ماده 36 قانون جنایی تاجیکستان میباشد. به نظر ساکنان پایتخت این مرافعه پر سر و صدا ترین پرونده مربوط به زندگی آوازخوانان به شمار میرود. دادرس دادگاه ناحیه سینا میگوید در این روزی نخستین مرافعه عبدور شونده ها به عیبنامه دادگاه شناس شدند. در کرسی عبدوری فرزانه خورشید، فاروخ روزیف، شمزین غفورو و حکمت الله قربانوف نشسته بودند. فرزانه در برابر پیشنهاد عیبنامه دادگاه خود را بی‌گناه حسابید، اما سه نفر دیگر گفتند که قسمان به جرم های پیشنهاد شده راضی هستند. دادرس دادگاه ناحیه سینا سلیمان قاسموف:
فرزانه خورشید با اتومبیل کاملا لیسو تخت گروه سود ناحیه سینا روزی با گونرا سوختن پاتون قربان در کافه اتومبیل خوده و نشسته اون شخص با فرزانه خوشید مشغول اتباع شدن رو گمان افتاد. فرزانه خوشید دیده دانسته که روزیف در حرف نگاه داشته میشد در زیر نظارت چشمون بزرگوری اوبر آمدد. منوازه خوشی گریتن از زیر نظارت خورتون و از جوی حبس پشکی دارد. با خواهش روزیف اتاعت کرده از پس چنبرک ماشین و نشستگاه فرزانه نشسته برای نو ماشین رو برای گرفتن سوسرانده روزیف فکر پشکش کرد. فرزانه خوشید محیط های فهمو و پراغی شده شده خودتون از نوگر میستوبید.
یادآور میشم که فرزانه خورشید یک ماه قبل از فرار نمودن همراه متهم فاروخ روزیف بازداشت گردید، ولی بعد از 3 روزی در بازداشتگاه به سر بردن آزاد کرده شده بود. اما برای ادامه تحقیق این پرونده فرزانه خورشید همچون هم جوابگر دوباره به بازداشتگاه موقتی عمومی داخله آورده شد. مادر فرزانه آوازخوان معروف تاجیکستان سریا قاسمو میگوید فرزند دیوچ گناهی ندارد و عدالت سودی پیروز خواهد شد.
چی گفتنی هستم من خودم یکم رو چه میبینم که از سود ادام بهیچ برویا به ماشین دبیشنه بگه که مرا جواب دادن و خیلی وقتی وای نبیند به مروچین بهیچی کپی وای بوار میکند.
در سانی دادگاه نویه سینو لازایی که فرزانه از جانبی دادرس موردی پرسش قرار گرفته بود، خواهری او آوازخوان شناخته کشور شبنمی سورایا و کارساز فرزانه دلاوری میزروب حضور داشتند. دلاوری میزروب میگوید به این سرنوشت رو شدنی فرزانه برنامه هنری او به هم زده شد.
یک چند کنسرت که علیمت به آنها تا حالا قرارداد کردن به آنها جواب گفته نمیتوانند. در شدت متحده امریکا که در 4 سالی آنها موبت کردیم.
بررسی پرونده جنایی فرزانه خورشید و دیگر متهمان تا چند روز دیگر ادامه خواهد کرد. فرزانه خورشید که امگی 20 سال دارد طول بیشتر از 10 سال است که روی صحنه تاجیک آوازخوانی میکند و تا امروز 2 آلبوم ترانه هایش به بازار ایروه گردیده است. فرزانه خورشید و خواهر بزرگی و شبنمی سورایا در تاجیکستان از آوازخوانان سر خریدارترین محسوب میوبند. شالوی گلخواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آغاز مرافعه پرونده آوازخوانی شناخته فرزانه خورشید که به گفته مقامات به فرار جوان 260 از محبس مساعدت کرده است. میرزا به نظر خودت کاری که فرزانه کرد مگر درست بود و یا یک نمونه دیگری جنون عشق تفسیرش را در ادبیات هزار ساله ما زیاد خوانده ایم؟
فکر میکنم خورشید که فرزانه به هر صورت توانست با این عمل خود ثابت کند که در راه دفاع از محبتش به هر کاری قادر است، حتی با شکستن قانون. در هر صورت اگرچه نه همه دست به نقض قانون زدن فرزانه را طرفداری میکنند، ولی اکثر در راه عشق با چنین جان فدایی آماده بودن او را اعتراف میکنند و قائل شدند. طوری که خود فرزانه هم میخواند: ای چشم خمار، شکار کردی تو مرا، بدنام زده دیار کردی تو مرا.
البته خود فرزانه بهتر از همه میداند که دلیلش در آن روز و آن ساعت چی بود. همان گونه که خودش میخواند: دردی نهان دارم، به کس نمیگویم. و همین طور میرزا خبر بازداشت و اینک دادگاه فرزانه در سامانه آزادی نقطه آرجی نیز واکنش های زیادی خوانندگان را به بار آورده است که حالا خلاصه چندی از نامه های در این رابطه رسیده را از مسئول سامانه اینترنتی ما در دوشنبه همایون شهریار میشنویم.
خبر آغاز مرافعه دادگاهی فرزانه خورشید در همگی چند ساعت در پنجگانه های سرخوننده ترین و سرواکنش ترین مطالب تارنامه آزادی وارد شد و در لحظاتی که من برای شنونده های گرامی آزادی چند واکنش من مرافعه را انتخاب کردم، باران نامه های خوانندگان هنوزم میبارید. واکنش ها هم یک رنگ نبودند و از روی مضمون آنها را به دو گروه، گروه مخلصان فرزانه و گروه آنهایی که مخلصش نیستند، میتوان جدا نمود. نمونه ها را میخونم. ظرفشان از تاجیکستان: اگر فرزانه در حقیقت هنرمند می بود، با این گناهگار شریکی نمی کرد و خوب می شد که او بجای صحنه را زیب دادن، صحنه زندگی را همچون مادر و زن پاک زیب می داد. مجازات شدن این گونه شخصان درست است. دختر از دوشنبه: خیر، حالا دختر جوان است، جوان کرده است از بیعقلی، مادرش نصیحت کند. بخه از دوشنبه: البته او را نصیحت کنند، اصلاح می شود، حالا او جوان است. عبدالرشید از فرخور: فرزانه گمان کرده است که برای ستاره‌ها قانون عمل نمی‌کند، ولی این طور نبوده است. هج بوکه نه، محبوسون خرسان می‌شوند که ستاره‌ها هم مهمان آنها می‌شوند. به نام: من باوری دارم که خانم فرزانه از این گرداب بی‌معنی به یگون مشکلی می‌برآید. در عرفیت می‌گویند بز را از پای خودش می‌آویزند، گوسفند را از پای خودش. فرخ گناهگار باشد خودش جواب می‌گوید: من همچون هنرمند فرزانه را احترام می‌کنم. اسماعیل: یک کنوی اندیس که کرده است، حالا همان دادرس رو هم خندهش می اومدگی است، دختری با گرده بوده است. منیر از دوشنبه: بگذار این قضیه رو به عدالت خود سود حواله نمایم، ولی به اندشه من چنین عمل، این خود آشکارا جنایت است. علی از دوشنبه: جنایت واقعا جنایت است، شخص جنایتکار حتما جزا داده شود، صرف نظر از این که هنرمند است. هنرمند شهروند است، در نزد قانون همه برابر است. نادیده گرفتن جنایت هنرمند پیامدهای نامطلوب در پی دارد، زیرا صف این طایفه جنایتکاران می افزاید. محمد علی از پنجکین: پیار مقصد چیست؟ وای بر حال فرهنگ تاجیک. مزبید اگر اطراف یگان سرونده شش مقام یا استراده سابق بحث و تلاش می رفت.
این بود خلاصه چندی از نامه های رسیده پیرامونی داستان عشق و زندان و اینک دادگاه فرزانه خورشید که امروز در دادگاه ناحیه سینای دوشنبه آغاز یافت. شنونده گرامی، با همین مطلب و در همین جا رسیدیم به پایان ساعت اولی مجله شنگاهی سه‌شنبه 9 فوریه. من میرزا سلیم‌پور و همکارم در دوشنبه خورشید همدم که تا این لحظه برنامه همراه شما بودیم، بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله شنگاهی خدمت شما عزیزان برخواهیم گشت.
اما گفتارهای شامگاهی ما را بعد از پخش یک ترانه فرزانه، نشر تازه خبرها و مجله های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
ای چشم خمار، شکار کردی تو مرا، بدنام زده دیار کردی تو مرا. ای چشم خمار، شکار کردی تو مرا، بدنام زده دیار کردی تو مرا. گفتم که با یک بار اگر دل از تو کنم، صد بار با غم دوچار کردی تو مرا. گفتم که با یک بار اگر دل از تو کنم، صد بار با غم دوچار کردی تو مرا. Oh.
خنده شده روشن به دلم شراره کرد و گذشت گفتم که ستاره از آسمان کنده شده روشن به دلم شراره کرد و گذشت ای چشم خمار شکار کردی تو مرا بدنام زده ای دیار کردی تو مرا ای چشم خمار شکار کردی تو مرا بدنام زده ای دیار کردی تو مرا گفتم که باید بار اگه دل از تو کنم صد بار بغم دوچار کردی تو مرا گفتم که باید بار اگه دل از تو کنم صد بار بغم دوچار کردی تو مرا شوم چنگ و غباری تو شوم گر سنگ شوم سنگی مزاری تو شوم گر آب شوم جوش زنم از بری سنگ من چشمه صافی کوهساری تو شوم گر آب شوم جوش زنم از بری سنگ من چشمه صافی کوهساری تو شوم ای چشم خمار شکار کردی تو مرا بدنام زده ای دیار کردی